آقای سروش صحت، به رادیو راه خوش اومدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و مردم عزیز ایران و شنونده های رادیو راه. امیدوارم خیلی سال خوبی در راه باشه. مطمئنن نمیشه که همش خوبی باشه، قطعا همه سالا خوبی داره بدی داره. امیدوارم خوبی ها بیشتر باشه، غما کمتر باشه.
حامی فصل اول رادیو راه اپلیکیشن تاقچه است. تاقچه برنامه در حوزه فروش کتاب‌های الکترونیکی و کتاب‌های صوتیه. تاقچه یه طرحی داره به نام تاقچه بی‌نهایت که شبیه کتابخونه عمومیه اما برای کتاب‌های الکترونیکی. تو تاقچه بی‌نهایت میشه نسخه الکترونیکی کتاب‌ها رو برای مدت مشخصی به ازای پرداخت حق عضویت مثل حق عضویت کتابخونه قرض بگیریم. بعد تموم شدن زمان عضویت کتابا رو بعد به کتابخونه برگردونیم و به همین دلیل کتابا از کتابخونه شما حذف میشه. اگه بخواید دوباره کتاب رو بخونید یا میتونید از فروشگاه تاقچه اون رو به صورت دائمی بخرید یا اینکه دوباره عضویت کتابخونه‌تون رو تمدید کنید. این کتابخونه نزدیک 18,000 کتاب داره و دائما هم کتابای جدید داره بهش اضافه میشه. تاقچه برای مخاطبای رادیو راه یه عیدی هم در نظر گرفته و اون اینه که یه کد تخفیف اختصاصی برای مخاطبان و همراهان رادیو راه تهیه کرده. این کد در توضیحات پادکست ما هست. با این کد میشه اشتراک یک ساله تاقچه بی نهایت رو با 40% تخفیف تهیه کرد. ممنونیم از تیم تاقچه که از اولین قسمت کنار ما بودن و کمک کردن که اصلا رادیو راه تولید بشه. من اولش میتونم اجازه بگیرم شما رو تو خطاب کنم؟
بله بله.
چون از هر نظر که بالاتر بزرگتر،
هر وقت به من بگین شما خجالت
میکشم. سروش جان، زندگی برای تو تعریفش، اون تمش، درکت ازش چیه؟
در لحظه بخوام جواب بدم، زندگی یه چیزیه که خیلی زیاد دوستش دارم و میدونم که در حال حاضر تنها چیزیه که وجود داره برام. یه مواقعی مثل همه آدم ها غمگین میشم، یه مواقعی مثل همه آدم ها افسرده میشم، یه مواقعی مثل همه آدم ها ناامید میشم، ولی من حیث المجموع زندگی رو با همه فراز و نشیبش دوست دارم و با همه فراز و نشیبش لذت میبرم از زنده بودن.
اگه از من بپرسن تصویرت از سروش چیه، خیلی داشتم فکر میکردم مدت، اینه که برای من توی جمع حیرت انگیز از ازدادی. مثلا یه چیزی که در فلسفه تو، نگاه تو به زندگی خیلی جدیه، اینه که تو خیلی آدم واقع‌بینی هستی، خیلی شدید. حتی تو ژانری که دوست داری، مثلا ادبیات، تو جون پال لاهیری رو دوست داری. ساده است، استریت، سرراست، اغراق نداره. اما این واقع بینی تو رو غمگین نکرده. در واقع تو یه حقیقت رنج رو توی جهان تشخیص دادی، کاملا بهش اشراف داری. ولی چطوره که این حقیقت، این واقع بینی برای تو رهایی بخش بوده؟
ببین، اگه بخوام بهش فکر کنم، رنج داره. اول اون متناقضه رو بگم که به نظرم همه چی، یعنی به هر چی که فکر میکنم پر از تناقضه و معنی اصلا در هماهنگ شدن این متناقض است. اصلا حیات از یه تناقضی شکل میگیره. شما برین سراغ کوچکترین واحدهایی که در جهان از اون به وجود اومده، یعنی مولکول از تضاد و تناقض، الکترون و پروتون کنار هم. همین دیشب داشتم داو میخوندم، داو دجینگ یا تاو تجینگ، یه جاش داشت میگفت که فرزانه چون کمک کردن رو ترک کرده، بزرگترین کمک مردمه. یکی از دوستان گفت که یعنی چی؟ گفتم وایس سطر بعدی توضیح میده. سطر بعدی این بود: کلام حقیقت متناقض به نظر میرسد. برای اینکه حقیقت، الان من و شما با هم حرف میزنیم، حقیقت پیش کدوم ماست؟ قطعا پیش شما نیست، قطعا پیش منم نیست. یه جایی بین من و شما که ما داریم هی میاد این ور میره اون ور، میاد این ور میره اون ور و در حرکته.
سروش جان، من میدونم تو تمام زندگیت اگه خوندی، که خیلی هم خوندی، اگه فیلم دیدی، اگه آدم ها رو تماشا کردی برای اینکه دنبال حقیقت بودی، یعنی پروژه زندگی تو انگار تو این کنجکاوی و جستجوگری پیدا کردنه یا حداقل به دنبال حقیقت بودنه. برای همین حرفی که میزنی برای من خیلی جالبه.
اینو وصلش میکنم به سوال قبلیت، دنبال حقیقت، که خیلی یعنی جوابو دادی تو سوالی که کردی. من فکر میکنم همه آدما دنبال یک چیزایی هن، هیچ وقت رسیدنی وجود نداره. چون حقیقتی که بهش برسیم نیست که، مسیر دنبالش بودنه. اصلا مسیر است.
میخوام اینو بپرسم که تو از کجا فهمیدی که نمیشه رسید و شاید انقدر متناقض باشه؟
ما چند سال زندگی میکنیم؟
80 نمیدونم،
یکم بیشترش کن. موضوع خوشبین تر
سال دیگه عیده
120 بذار بیشترش کنیم.
درست
دیگه 150 سال که فکر نکنم تا به حال کسی بیشتر.
نه،
عمر کره زمین چقدر؟
4 میلیارد سال.
عمر کهکشان ها، عمر جهان، عمر این یونیورس چقدر؟
میگن 14 میلیارد سال.
تا کجا رو ذهنمون بهش فکر کرده؟ ببین اینقدر حقیقه که کدوم حقیقت، کدوم پیدا کردن،
کدوم سروش،
کدوم
کدوم رشتبا.
آره اصلا
این سروش. من میخوام ببینم تو از چه سنی دیدت این شد؟ آیا مثلا از همون موقعی که شروع کردی 16 سالگی که خوندن اینا این حس بود یا نه توی دوره تراژیک داشتی بعد به این رهایی رسیدی؟
من مادرم مرد و یه دفعه دیدم میدونی انگار یه ایست، یک توقف، یک بازنگری، یک نگاه دوباره
به... یک رنج خیلی شدید برای
آره یک رنج خیلی. من مادرم
وقت... ساله بودی؟
مادرم وقتی که فوت کرد 6 ماه 7 ماه از الان من سنش کمتر بود. یعنی اگه من الان پیر به حساب میام، اگه جوون به حساب میام، اگه میان سال، اگه همسن الان من 6 ماه کوچیکتر از الان من بود که مرد و ما به هم خیلی نزدیک بودیم و این یه دفعه یه نگاهی به من داد به زندگی که رنجش زیاد بود، ولی اصولا فکر میکنم همه رنجای زیاد، همه غمها، همه مصیبتها، همه شکستها، همه کاستیها دو تا وجه دارن. یه وجهیه که میتونه حال آدمو بد کنه که اتفاقا راحت ترش هم اینه، یه وجهی داره که میتونه حال آدمو بهتر کنه، قوی تر کنه. جمله‌ای که خیلی جمله درستیه، اینا بعضی جمله از بس درسته زیاد میشنویم، چون زیاد میشنویم فاقد معنا میشن. اینا جمله‌ای درستی هن که زیاد شنیدنش بی‌معناش کرده. اینکه اگر رنجی، اگر شکستی منو نکشه قوی ترم میکنه، یه چیز خیلی درستیه. خیلی من مرگ مادرم 1.5 سال افسردم کرد، افسردهی که ظاهرم معلوم نبود ولی تو دلم خودم میدونستم که حالم خوب نیست، ولی حالم خوب بود. ببین بازم دارم متناقض میگم، حالم خوب بود به این معنی که با یه چیز دیگه ای از زندگی، جهان، نوع نگاه به جهان آشنا شدم. من اون موقع میخندیدم، اون موقع مهمونی میرفتم، اون موقع ارتباطاتم رو داشتم، کارم متوقف نشده بود، سفر میره، یعنی زندگی من عین سابقش بود. ولی در تمام مدت وقتی که تنها میشدم یه غمی رو با خودم حمل میکردم، غمی که توی وجودم بود. میدونی یعنی تو تنها هر وقت تنها میشدم گریه میکردم. آره، ولی بعدن بهم کمک کرد.
و تو، من به نظرم یکی از بزرگترین قدرتات به صورت متناقضی باز قدرت اینه که تو راحت آسیب پذیری.
آره،
یعنی با این قسمت آسیب پذیر عاطفی شاید رنجمندت خیلی در سازشی. یه جایی توی جهان با من برخص، چون من فکر میکنم این شخصی ترین فیلمه و کار توه، اصلا فکر میکنم تو خیلی شبیهی به جهان و بقیه آدم های اون فیلم. شخصیتی که علی مصفا بازی میکنه با دخترش داره تو جنگل راه میره، فهمیده که داره از دنیا میره و بعد بهش میگه که میشه یه ذره بری جلوتر.
جلوتر برو، من میام.
چرا؟
میخوام گریه کنم.
بعدا گریه کن.
نه گریه کنم، سبوکی میشم. برو تو. باسته منم بیام.
چی شد؟
گریه هم نمیام.
جالب اینه که گریهش هم نمیاد. بعد میدونی این آیرونی عجیب تو، تو خیلی راحتی با احساسات، این از حاصل اونجاست.
لطف تو، ولی من چون آدم بسیار ضعیفی هستم، خیلی خیلی ضعیف، خیلی، و میدونم که چقدر ضعیفم، اگر قدرتی دارم از ضعفم میگیرم.
و این اینه که من فکر میکنم تو جمع از دادی.
آره، یعنی من
تو به خاطر ضعفت قدرتمندی.
یعنی وقتی میخواستم سیگار ترک کنم، واقعا برام کار سختی بود ترک سیگار. میدونی اینقدر برام ترک سیگار کار سختی بود و اینقدر میدونستم ضعیفم و ناتوانم و نمیشه، که این بهم قدرت داد. میدونی حالا پروسش یعنی این که فرایندش رو گفتم، میتونم طولانی ترم بگم، ولی از اون ضعف انرژی، این که پس انجامش میدم.
بیشتر تعریفش میکنی این تجربه رو، باز میکنی؟
ببین خب من سیگار رو متاسفانه الان نه، اون در اون مقطع، در اون سن، در اون شرایط خیلی بهش وابسته بودم و خیلی دوست داشتم و برام گذاشتن کنار خیلی خیلی کار سختی بود. و اینو اول فهمیدم که میخوام یه کار سختی بکنم و چند تا چیز بغل هم به من کمک کرد. یه دفعه دیگه هم فکر کنم با هم دربارش صحبت کردیم. یکی این که گفتم من تمام سعیمو میکنم، ولی یه چیزی نگفتم، ولی با خودم قراری که گذاشته بودم، میدونستم احتمال زیاد هست که شکست بخورم. یه یک سالی من هر شب سیگارو ترک می‌کردم.
چه خوف هم فکر کنم چه خوفه میگه ترک سیگار خیلی کار راحتیه. آره، من هزار بار این کارو کردم.
آره، ولی گفتم ولش نمی‌کنم. یعنی به شوخی نه، خیلی جدی میگفتم امروز دیگه نمیکشم.
شب شکست میخوردی و آره. دوباره فرداش
گفتم، ولی امروز این سیزیف که داره سنگره میبره بالا. ببین ناامید نشدم. دو تا چیز بهم کمک کرد. یکی این که گفتم اگر که تا به حال کسی تو دنیا این کارو کرده، به معنی اینه که پس میشه این کارو کرد. گفتم خب اونایی که کردن چه کشیدن؟ این که احتمالاً خیلی رنج کشیدن دیگه. گفتم پس من یک ماه رو میذارم برای رنج.
آره. قرار سخت
باشه. آره، یک ماه قراره که کتاب نتونم بخونم، فیلم نتونم ببینم، تو بارون نتونم راه برم، غذا وقتی میخورم غصه بخورم. و این لحظاتی که داشتم این رنج رو میکشیدم، از این که دارم اینو تحمل میکنم لذت میبردم.
تو خیلی آدم تنبلی هستی.
خیلی.
یعنی تو تمام تلاشتو میکنی که یک کاری رو انجام ندی.
به شدت.
ولی در این حال بسیار آدم پرکاری هستی و سخت کوشی هستی. یعنی تو چجوری بر اون وقت تو یه آبلوموف درون داری؟
اصلا فعال.
درسته.
و لذت بخشترین وقت هم برای مواقعی که هیچ کاری نمی کنم.
و چی کار میکنی که یه کاری میکنی؟
اون سوالی که جوابش هنوز داده نشده، یه اوائل کار پرسیدی، اینه که چه جوری با این رنج هستی آدم، بر من هر کسی باید مدل خودش رو پیدا کنه. بعض اگه رنج نمیبرن که هیچ، حالا اگه یه غمی، قصه ای، یه دونه بتالتی، یک ناامیدی اینا هست، بر من دو تا چیز اینا خیلی کمک میکنه که سر جا بنشونمش. یکی مشغولیته، یعنی خودم رو در موقعیتی قرار بدم که دائم درگیر کار باشم. من همیشه تعداد کارهایی که باید انجام بدم از میزان وقتی که دارم بیشتره. تعداد قرارهام در روز بیشتر از وقتمه. تعداد دوستام بیشتر از اونیه که میرسم بهشون سرکشی کنم. اینه که همش اینقدر عقبم که با عجله میخوام به اینا برسم دیگه وقتی برای ناراحتی و دلخوری و قصه نمیمونه. و بعد این کارهاییه که بهم لذت میده. وقت فکر کردن به چیزهای بده که ندارم،
حواس پرتی و نجات بخشن
و کارهای لذت بخش. ببین با دوستام قرار میذارم، کارهایی که دوست دارم و قراره انجام بدم. خب کارهاییه که داره هر کدومش خوش میگذره باش، در این حال باعث میشه اون کاری که بد میگذره رو هم انجام ندم.
تو جهان با من برقص، تو بقیه کارات کلا و تو زندگی، مفهوم رفاقت خیلی خیلی برای تو جدیه.
آره،
خب یعنی اصلا خیلی. خیلی وسیعه در تو. خیلی. من میخوام ببینم این از کجا سر و کلش تو فلسفه تو پیدا شد.
من تا 13 سالگی، یعنی 12 سالگی، پایان 12 سالگی، خواهر برادری نداشتم. تک فرزندی که تازه بچه های فامیل هم نیست. یادم خیلی اون موقع دلم میخواست که مثلا بچه های فامیلی بودن، یا مثلا ما فامیلمون میدیدم میرن 13 به در یه دهی، ما مثلا میرفتیم 13 به در، من و مادرم پدر خواندم 3 نفر میرفتیم میرفتیم 13 به در میشه. بعد من میدم یه ده دارن والیبال بازی میکنن، یه ده دارن فوتبال. خب ما هیچ کدوم این کارا رو نمیتونه
فوتبال،
آره دو تا تیم فوتبال نمیدونم وسطی داجبال بازی میکردن. اونا میخواستن به من مثلا مادرم یا پدر خوندم میمدن که بر من یه کاری بکنن، ولی اولا همسن من نبودن و خیلی شرایط چیزی بود. میدونیم ما 3 نفر بودیم آره هیچ، واقعا هر کاری سخت بود و ادای این که ما داریم یه کار خیلی خفن آره میکنیم، ولی دوستا اینو پر کردن، خیلی پر کردن و بعد خیلی خیلی خوش میگذشت با دوستام و بعد دوستای خوبی پیدا کردم که تأثیر گذاشتن تو زندگی من. یه دوست سعید سیاح بود که تدوینگره، الانم جدو تدوینگرهای فعاله و خوشبختانه ما هنوزم با هم دوستیم، تهران زندگی میکنه الان اونو اونم، و سعید کارهای جالب زیادی میکرد که توی اون سن خب برای من خیلی نامتعارف ولی عجیب و دلانگیز بود. مثلا توی ورزش خیلی سرآمد بود، هر ورزشی میرفت انتهای خیابون آمادگاه اصفهان بغل هتل عباسی، کتابخونه ملی ایران، کتابخونه ملی اصفهان بود، میرفت کتابخونه و ساعت زنگ مدرسه که میخورد دوباره بر میگشت میرفت خونه، انگار مدرسه است. و توی اون سن مثلا کلاس سوم نظری شروع کرده بود این قهرمان کتاب تهوع سارت، مثلا میگفت که الان ادبیات قرن 19 روسیه رو میخونم، مثلا داستایوفسکی ها رو خوند، تورگنیف ها رو خوند، بعد تولستوی ها رو خوند، بعد دور مثلا بالزاک ها رو خوند. ما با هم دوست شدیم، صحبت هایی که میکردیم، حرف که میزدیم، خب این سواد زیادش، این نوع نگاه اشراقی که به زندگی داشت که براش الان این مهمتر بود و اونی که همه میگفتن این کار انجام بده رو انجام نمیداد، اونی که علاقه من بود و لذت میبرد رو انجام میداد و من اثرش رو توش میدیدم.
سروش اگه بخوای بری یه جزیره 30 سال، یه صدا، چند تا صدا، چون از یه دونه میدونم بعدت میاد، چند تا صدا بخوای ببری از کل هیاهوی این جهان، صدای کیو میبری وقتی چی میگه، یا صدای چه کسانی وقتی چی میگن؟ حالا مخاطبانمون به جواب این فکر کنن.
فکر میکنم الان، باز ممکنه 5 دقیقه دیگه نظرم عوض بشه، فکر میکنم که صدای کسی رو میبرم که وقتی داره حرف میزنه زبانی داره حرف میزنه که نمیفهمم چی میگه.
عجب جوابی.
مثلا من شعر خوندن محمود درویش رو خیلی خیلی دوست دارم.
ودمون ودمون فی بلادک فی اسمی و فی اسمک في زهرة اللوز في قشرة الموز في لبن الطفل في الضوء في الظل في حبة القمح في علبة القمح قناصة بارعون يصيبون أهدافهم بامتياز دما ودما ودما هذه الأرض أصغر من دم أبنائها الواقفين على عتبات القيامة مثل القرابين هل هذه الأرض حقا مباركة أم معمدة بدم؟
یا بوکوفسکی وقتی که شعر میخونه خیلی برام جالبه، به خاطر اینکه صدای آهنگ اون نوته اون حس، من هر چیزی رو جاش میتونم بذارم با اون تنین و آهنگ و سکوت.
Say, I know that you're there, so don't be sad. Then I put him back. But he's still singing a little in there. I haven't quite let him die. And we sleep together like that. With our secret pact. And it's nice enough to make a man weep. But I don't weep. Do you?
یعنی تو برات مهمتره که چگونه میگن تا اینکه چه میگن؟
آخه ببین، تصویر سازی میکنم، بعد مثلا یک کلمه رو حدس میزنم، یک کلمه رو، یک کلمه رو حدس میزنم به گوشم آشناست، بقیه رو با اون حال و هواه برای خودم میسازم.
و تو اون جزیره میتونی این صدا رو گوش بدی و هر بار یه شعر مختلف باشه. در واقع انگار تو داری شعر رو میسازی. تو جهان با من برقص گروه موسیقی داری، گروهای مختلفن که انگار هارمونی دنیا رو تو جاهای مختلف قصه دارن مینوازن و تو داری میگی همه اینا موسیقی جهانه و هنر جهان شخصیت اصلی اینه که به همه اینا، به این تکثر، به این که گاهی انقدر خشن میشه دنیا، گاهی انقدر آرام، گاهی زیبا، گاهی عاشق، به همه این مودهای موسیقی در واقع احترام بذارن.
فیلیپ گلاس هم آهنگساز و هم موسیقی فیلم ساخته، خیلی هم پرکاره و خیلی شناخته شده توی موسیقی کلاسیک مدرن. من یه 10 سال پیش یه مصاحبه ای ازش خوندم. مصاحبه کننده بهش میگه که شما دارین که یه موسیقی خیلی متعالی کلاسیک در مقابل موسیقی عامیانه پاپ میسازین. چی شد که سالا میگه وایسا چی شد؟ یه جوری انگار یه ارج و قرب ویژه‌ای برای موسیقی کلاسیک گذاشتی. این فقط دوتا سلیقه است. این یه سلیقه است، اونم یه سلیقه است. میشه گفت این پیچیده تره، میشه گفت این مثلا شاید زمان بیشتری باید آدم معطوفش بکنه، ولی کی میتونه در چه نظامی میشه ارزش گذاری بهتر و بدتر کرد؟ تو داو یه چیزی که میگه تو تاوته جینگ، دومین تاو اینه که خیلی من دوستش دارم، اینجوری شروع میشه، میگه وقتی مردم بعضی چیزها را خوب مینامند، چیزهای دیگر بد می شود.
الان که روی این صندلی نشستی، همین الان اگه تو جهان باشی، یعنی اون شخصیت اصلی فیلمت، موسیقی الان زندگی چیه؟
من چیزی که تو اصلا به نظرم یه جوری موسیقی زندگیه، زندگی من هر وقت موسیقی رو میشنوم یاد کل زندگی میفتم و دفعه اول کرمان دانشجو بودم که شنیدم و یادم اومدم تهران برای خریدن کاست این، اینقدر خوشم اومده بود. آداجیوی آلبینونیه.
شخصیت های داستانی که خوندیش کدوم بوده که باش خیلی حال کردی؟
یه دوره کتاب میخوندم و با خیلی از کتاب ها گریه میکردم. یکی از کتاب هایی که خوندم و گریه کردم کتاب خرمگس بود. اون نامه که میگه ما پشه های آزادی بودیم، اون جایی که رسید که برای عشقش اون نامه رو نوشته و این داره میخونه که رسیدم به کلمه ما پشه های، چون ما واقعا پشه ایم به نظرم، ولی پشه آزادی خیلی پشه باحالیه. یادم اونجا من خیلی یه گریهی میدونی، انگار یه چیزی فهمیدم، انگار بزرگتر شدم. یه کتابی که باز همون دوره ها خوندم و چقدر دارم میخواد دوباره بخونمش، به اسم پدران و پسران مال تورگنیف، ترجمه خانم مهری آهی. اسم قهرمان کتاب بازاروفه که یه ذرم آدمیه که نگاه متفاوت منفی به محیط پیرامونش داره. آدم اولش از این همه مخالفت این آزرده خاطر میشه، ولی ته کتاب که من به صفحات آخر رسیده بودم و حالا نگم بازاروفو داشتم میخوندم، دوباره عشق رو نمیتونستم کنترل کنم.
چی بود که دیدی و تکونت داد؟
باز این که من چجوری بازاروف رو قضاوت میکردم و الان یه وجه دیگه ای داشتم ازش میدیدم. میدونی این همیشه یه وجه دیگری از آدم ها که با اونی که اول برا خودت ساختی یه دفعه میبینی این چقدر متعالی تره. این هم خوشحالم میکنه، هم باعث میشه که قضاوت رو دوست نداشته باشم و کمتر، هم بخشندم میکنه، هم مهربونم میکنه، هم رقیق القلبم میکنه، ترکیبی از همه اینا. یکی دیگه از کتابایی که خوندم و یادم تش خیلی گریه می‌کردم اسپارتاکوس هاوارد فاست بود با ترجمه آقای ابراهیم یونسی، اونجایی که اسپارتاکوس شکست می‌خوره و اسپارتاکوس با سپاهش وایساده. یه جوونی هست که خیلی اسپارتاکوس رو دوست داره، اگر اشتباه نکنم تو فیلم تونی کرتیس نقشش رو بازی می‌کرد، توی فیلم اسپارتاکوسی که آقای کوبریک ساخته. اون جمله‌ای که دیوانم کرد وقتی که در طول این مسیر که به شهر روم میرسه، این جاده شاهی، صلیب‌ها برافراشته شده و اینا همه‌شون به صلیب کشیده شدن، همه به صلیبن زیر آفتابن، و یه دفعه یکیشون داد میزنه، دادی که از سر ناراحتی نیست، از سر عشق، از سر عشق، میگه اسپارتاکوس چرا شکست خوردیم؟ ما که اینقدر همه دوست داشتیم، ما که اینقدر جنگیدیم، ما که همه کار کردیم. توی ابله آخر کار پرنس میشکین، اگر اشتباه نکنم اسم قهرمان کتاب آناستازیا فیلیپوونا بود، داره به اون حالت آناستازیا فیلیپوونا نگاه میکنه و یه دفعه یه مگس بلند میشه. تو این سکوتی که داستایفسکی یک ساعت درست کرده و تو اون، این مگسی که بلند میشه از روی آناستازیا فیلیپوونا و پرنس میشکین داره نگاش میکنه، دیوانه کننده بود برام. و یه چیزی که خیلی خیلی شاید بیشتر از همه اینا بود، کاش این کتابو بخونین، کاش این صحنه، کاش خوب الان تعریف بکنم، کاش یک میلیونیوم چیزی رو که داستایوفسکی تونسته بگر من بتونم بیان کنم، توی کتاب جنایت مکافات. جنایت مکافات راسکولنیکوف اومده و پیرزن رباخار رو کشته. داستایوفسکی که به نوعی فیلسوف فرزانه است، الان شد قاتل. قاتلیه که این آدم پاکدامنی بوده، آدمی بوده که اندیشش اینو برده به این سمت و سو. حالا یه دختری هم هست که بنا به جبر زمان، به جبر و برای کمک به خانوادش داره تنفروشی میکنه. سونیاس، اگه اسمش درست یادم مونده باشه، سونیاس، دختر جوان و زیباییه. وقتی که پدر سونیا مرده، راسکولنیکوف هم تو مراسم شرکت کرده چون پدره رو میشناخته، یه جا میبینه که یه کسی که میخواد قصد سوء استفاده از این دختر رو داره و بهش پیشنهاد داده، چون دختر اتفاقا دختر پاکدامنیه، اون یک شغلیه برای مقطعی که بتونه این نیابله در وقتی که در شرط معمولی اصلا حاضر نیست از چارچوب های اخلاقی خودش پاشو اونورتر بذاره، یکی میاد بهش پیشنهادی میده، اصلا براشفته میشه، طرف یه مقدار پول از جیب خودش ور میداره و میذاره توی جیب سونیا بدونه که بدونه، تو پالتو، و چند دقیقه بعد سونیا رو به دزدی متهم میکنه، میگه این هم بدکار است و هم دزد، و هم باورشون میشه. راسکولنیکوف یه دفعه بلند میشه میگه چرا دارین اینو میگین؟ من دیدم که شما پولا رو خودتون توی جیب این گذاشتید. شما یک دروغگوین، شما یه آدم کثیفین، تو یه رزلی که در این دختر معصوم رو به این متهم میکنی. و میره، داره تو خیابون میره که یه پسر بچه‌ای که برادر سونیاس میدوه دنبالش، میگه که خواهرم گفتن که اسمتون رو حداقل بگین، شما ما رو نجات دادین، اسمتون رو بگین ما بدونیم. راسکولنیکوف زانو میزنه و دست بچه رو میگیره، میگه به خواهرت بگو برای راسکولنیکوف بنده گناهکار خدا دعا کنه. کی داره دعا میکنه و الان مقامش چیه تو اینجا؟ یه قدیسه. اینه که تنها کسی که ممکنه دعاش مستجاب بشه اینه، نه کس دیگه ای. اشعار شیم بروسکا هم اینجوریه و یادم باز اونو میخوندم اشکال امروز تمام اشکای ما تاریخ شده معلوم شد بند نمیومد. داره
و چی بود یادت هست مفهومش مضمونش؟
همش در ستایش و زندگی و روزمرگی و عادی بودن و اتفاقا پیچیده بودن همین چیزای مناسبات عادی. آره یکی از شعراش که درباره مرگ خیلی درسته میگه که شعر الان یادم نیست مفهوم رو دارم میگم، میگه همه چیز میمیره. این خیلی غم انگیزه. همه چی، حتی یه ارتباط هم میمیره. این برای دوستی خیلی میتونه به آدم کمک بکنه، ولی اون لحظه زندگی شده دیگه نمیمیره که. اون چیزی که شما داشتین و به دست آوردین که دیگه نمیمیره که. من و تو از این به بعد میخوایم ارتباطمون رو قطع کنیم. خیلی خب، مرد ارتباطمون. ولی قبلش که نمرده که. همون چیزی که سیمون دو بوار اول کتاب همه میمیرند میگه، میگه همه میمیرند ولی قبل از مردن زندگی کردن.
همین امروز که اومدی قبل اینکه ضبط کنیم از من پرسید مشتبه اگه یه ماه فرصت داشته باشی چی کار میکنی؟ یه ماه زنده. و این سوال فیلمت هستن، دو ماه فرصت داره جهان. خب من جواب دادم. بعد پرسید مشتبه اگه 5 سال فرصت داشته باشی چی کار میکنی؟ من دیدم به طرز وحشتناکی 5 سال نه زیاده و نه کمه. ببین تو تلقیح کردی مرگو تو زندگی و نجات بخش بوده برات.
من الان راههایی رو پیدا کردم که بتونم در واقع ترسمو مهار بکنم، نه اینکه این ترس
به چیز دیگه تبدیلش کنم.
آره آره.
در حالی که شاید چه بسا سرش ریشه لذت بردن تو از زندگی، راحت گرفتن به آدم،
همه چی ما به هم ربط
آره،
داره.
آره و این شاید همینه که آره، اساسا آره. همه میمیرند.
بله بله.
من چایی دیگه برات بیارم، یه بخش پایانی هم
بله بله. مرسی.
حامی این قسمت از رادیو راه سایت زی ارگانیکه. زی ارگانیک بزرگترین مرجع محصولات ارگانیک تو کشور. محصول ارگانیک هم یعنی محصولی که هیچ دستکاری در خلقتش نشده باشه، یعنی همون جوری باشه که خلقتش بوده، بدون دستکاری ژنتیکی، بدون سمپاشی باشه، بدون کود شیمیایی باشه و بدون مواد نگهدارنده. زی ارگانیک بعد از اینکه مطمئن شد یه محصولی کاملا ارگانیکه، اون رو توی سایتش قرار میده. هر محصول ارگانیکی که بخواید رو میتونید در سایت زی ارگانیک پیدا کنید، در به منزلتون در سراسر ایران تحویل بگیرید. لینک این سایت در توضیحات پادکست هست. بچه‌های تیم زی ارگانیک یک کد تخفیف اختصاصی هم برای همراهان و مخاطبان رادیو راه اختصاص دادن. این کد هم در توضیحات پادکست ما هست. ممنونیم از زی ارگانیک، بزرگترین مرجع محصولات ارگانیک در ایران.
مشتاق جان، خیلی علاقه مندی های بی ربطی دارم که ربطی به هم نداره. خیلی 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 قصه میخوردم که هی دارم نک میزنم، دیدم که خدای من تمام زندگیم همه چیم 1 سانتیه، یه ذره گسترده شده ولی 1 سانتی. و سعی کردم متمرکز بشم روی این که روی 1 چیز باشم فقط. بعدا برام سوال پیش اومد که حالا یک مثلا سوراخ خیلی عمیق آیا لزوماً بهتر از یک اقیانوس 1 سانتیه؟ بعدم نه، هر کسی باید اون مدلی، اونایی که میتونن عمیقن برن عمیق باشن. مهم اینه که آدم خوشحال باشه. من اقیانوس که نه، ولی مثلا یه لکه آبی روی زمین به عمق 0.5 میلیمتر، آره همون تیکه کوچیکه، ولی اینجوری خوشحال و راضیم. اینی که خودم رو بپذیرم و مدل خودم رو بپذیرم و خودم رو به زور نخوام به مدلی که نیستم تبدیل بکنم خیلی بهم کمک کرد. هر وقت که برف میمد ما جمع دوستانه بودیم، دوستان دیدی که میگن بریم برف بازی، اصلا من نمیدونم که چرا هیچ وقت بهشون نمیگفتم من نمیخوام بیام برف بازی. فکر میکردم که آدم باید بره وقتی برف میاد باید بره برف بازی.
دوست نداری؟
درسته که من برف بازی دوست ندارم و مثلا 30 سال طول کشید تا بفهمم که درسته که برف بازی رو همه دوست دارن
ولی من دوست ندارم. من میتونم بگم
آره و من میتونم وقتی که بقیه میرن برف بازی بگم اگه اجازه میدین من چون دوست ندارم. میدونی فکر میکردم دوست دارم.
از مهمونای کتاب باز که خیلی تو آدم دیدی با کدومشون دوست داری یه اکیپ بسازی حالا هرچند متضاد و بری سفر؟
صندلی جلو محمد رضا رضاییان که تهیه کننده برنامه است به این علت که ما لزوما با همه عقاید هم موافق نیستیم.
درسته.
و این یکی از دلایل نزدیکی ماست. میدونی
محمد رضا اینجاست به شنونده ها بگم اومده و داره کمک میکنه که در واقع این گفتگو بهتر و بهتر هم بشه.
فکر کردی چرا محمد رضا گفتم اگه نبود اگه نبود که نمیگفت.
سروشان تو سینما تو فیلمایی که دیدی کدوم فیلم ها برات خیلی حیرت انگیز بوده برق میزنه؟
هامون آقای مهرجویی فیلم به شدت مورد علاقه
تو هامون بازی یعنی از اینه که مثلا خیلی دیدن چند بار؟
فکر کنم 15-16 بار دیدم و بازم دوست دارم.
اون سکانسش برات خیلی خواسته.
آزمودم عقل دوراندیش رو خیلی صحنه غم انگیز خنده دار خیلی خوب اونجایی که حمید هامون میشینه.
آزمودم عقل دوراندیش را بعد از این دیوانه سازم خیش را. آی دکتر
امروز بس که حالت خوبه خانم آشون چطوری؟
حالیشون خوبه آی دکتر.
بازی آقای اویسی چقدر تو اون فیلم در نقش اون دکتر خوبه. آقای شکیبایی که بی نظیر، خانم فرحی بی نظیر. اون فیلم کندوی آقای گله خیلی فیلمیه که دوست دارم و اونم زیاد دیدمش. فیلم دونده ای آقای نادری رو یادم اون سالا خیلی زیاد دیدم. فیلم های آقای کیا رستمی خیلی روم تأثیر گذاشته و میذاره و دوست دارم خیلی خیلی زیاد. خیلی دور خیلی نزدیک آقای میرکریمی رو خیلی دوست داشتم هم موسیقی فیلمو.
کدوم سکانس برات جون داره نبض میزنه؟
خیلی جاهای فیلم خیلی جای فیلم ولی دوتا ایوای هست. یکی توی فیلم درباره الی
نمیدونستی نامزده رو چی آوردی با من آشنا شدن به چه حساب
گفت میخواب به هم بزنی 6 ماه دنبالش رو جدا شده پسر ولش نمی کنه.
ای وای
و یه جام توی فیلم خیلی دور خیلی نزدیک آخر فیلم که اون بنز توی اون بیابون شنگیر کرده و حالا بنزینش هم تموم میشه و داره دفع میشه و دیگه استارت نمیخوره آقای مسعود رایگان یه ایوای میگه
ایوای
این آدمی که از اون اقتدار یه دفعه میرسه به اینجایی که دوباره ته ضعف رو حس میکنه و بعد دوباره یعنی خیلی واقعا اسم بی نهایت اسم خوبیه. خیلی دور خیلی نزدیک خیلی من فیلمو خیلی زیاد دوست داشتم و روم تأثیر گذاشت. دیگه بخوام از سینما ایران بگم یه مستندیه که مال حدود 40-50 سال پیشه ولی هنوزم عاشقانه دوستش دارم خیلی تاثیرگذار بوده برای من به اسم اون شب که بارون اومد مال آقای کامران شیردل که صدای در واقع نریشنای فیلمم صدای آقای نصرت کریمیه. اصلا یه فیلمی که به آدم یه دید میده من قهقه میخندم با وجودی که داستان اینه که آیا ریزعلی اون چوپان اون دهقان فداکار اون شبی که اون قطار داشته میمده و ما تو کتابای درسی میخوندیم واقعا پیراهن خودشو در آورده و سوزونده و باعث شده که قطار وایسه یا نه، و رفتن در محل با آدمهای حقیقی، با سوزنبان، با اون خبرنگار، با آشنای ریزعلی، با اینا گفتگو کردن که ببینیم این ماجرا چقدر واقعیه و چقدر واقعی نیست. فیلم های آقای فرهادی رو خیلی دوست دارم. آره خیلی خیلی
سکاس از چه فیلمی خیلی برخواست
توی فیلم چیز، توی فیلم گذشته وقتی که آقای مصفا کاراکتر الان اسمش یادم نمونده میره، یه سکانسی عجیبه برای من، خیلی عجیبه، میره تو آشپزخونه نشسته و حالا اون مرد فرانسوی هم که در واقع با همسرش دیگه الان دیگه داره پیوند برقرار کرده حضور داره و زن از آشپزخونه میره بیرون و این دوتا با هم تنها میشن تو آشپزخونه نشستن، هیچ کدوم هم حرفی نمیزنن، مثلا حدود 40 ثانیه 50 ثانیه این دوتا بغل هم نشستن.
آره.
و خیلی خوبه. آره.
تو شبیه این کارو شاید بدونی که بدونی تو جهان با من برقص کردی با شخصیت احسان، جواد عزتی و اون کسی که با همسر اون بعدن ازدواج کرد.
فکر میکنم
یه سکوت عجیب.
آره فکر میکنم تحت تأثیر همین کار آقای فرهادی بوده. دقیقا. فکر میکنم تحت تأثیر اون بوده قطعا.
تو ادبیات قدیم ما این خیلی هست که میرفتن پیش یه آدمی میگفتن یه پندی به ما بده. من به نظرم برای پایان این پادکست تو یه پندی به ما بده.
شعری که دوست دارم و زیاد هی بر بقیه میخونم و بخونم دو بیته ولی خیلی به نظرم خوبه، شعر اینه که ای در طلب گره گشایی مرده، در وصل بزاده از جدایی مرده، ای در لب بحر تشنه در خواب شده، ای بر سر گنج و از گدایی مرده.
مرسی مرسی،
خیلی ممنونم،
سال خوبی داشته باشی.
شما هم همین جور، شنونده هاتون هم همین جور و غیر شنونده هاتون هم همین جور.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار، ممنونم،
مرسی از شما.
سه ماه بعد توی وسایل شخصی جهانگیر یه سررسید پیدا کردم که توش یاد داشتاشو می نوشت. آخرش نوشته بود هر کاری می کنم نمی تونم مرگ و دوست داشته باشم ولی دیگه ازش نمی ترسم. وقتی مریض شدم توقع داشتم همه حواسشون فقط به من باشه. ولی بعد فهمیدم آدم ها باید
زندگی خودشونو بکنن و اگه شد و دوست داشتن گاهی کنارم باشن، کنارم باشن و بی‌حوصله باشن، کنارم باشن و دعوا کنن، کنارم باشن و شاد باشن، کنارم باشن و زندگی معمولیشونو بکنن، کنارم باشن همین که گاهی باشن بس. بعد از من آسا و بهمن و نیلوفر و حمید و فرخ و رضا و احسان و بقیه زندگی میکنن، بعد از اونا آدم های دیگه زندگی میکنن، بعد آدم های دیگه. اولین باری که میخواستم خونه اجاره کنم یکم پول قرض کردم، موقعی که میخواستم پس بدم دوستم نگرفت، گفت این قرض توه به نفر بعدی. الان دارم فکر میکنم من توی زندگیم چیزی به بعدی ها دادم، کاش داده باشم بعد برم، اون وقت یه گوشه میشینم و از اونجا به آدم رو نگاه میکنم، نگاه میکنم و گاهی گریه میکنم، گاهی هم میخندم.
شیو خبر